ایران هیچ فرق نمیکنه، ما باید فقط قهرمان بشیم.
فینال رقابت‌های فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا ساعت 3:30 بعد از ظهر روز شنبه به وقت ایران در بانکوک پایتخت تایلند میان مس سونگون و ناگویا اوشنز از ژاپن برگزار خواهد شد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان از امروز جمعه در تالین پایتخت کشور استونی آغاز می شود. ایران که با یک تیم کامل در 10 وزن در این مسابقات شرکت کرده یکی از مدعیان قهرمانی است. امروز مسابقات 5 وزن اول برگزار می شود و از ایران پوریا دادمرز، شاهین بداغی، محمد ناقوسی، حسن فروزنده و علی اکبر یوسفی روی توشک می روند. و تیم فوتبال بحرین برای نخستین بار با شکست تیم فوتبال عراق قهرمان فوتبال غرب آسیا شد. بحرین در فینال مسابقات غرب آسیا که در کربلا برگزار شد با 1 گل تیم ملی فوتبال عراق را شکست داد. گلی که به گزارش تلویزیون عراق توسط عیسی الموسا در دقیقه 39 زده شد و بازی با همین 1 گل 1-0 به سود بحرین خاتمه یافت. جایزه نقدی برای بحرین قهرمان مسابقات 100,000 دلار و نایب قهرمان یعنی عراق 50,000 دلار است. مسابقات فوتبال غرب آسیا از 2 هفته پیش در 2 شهر کربلا و اربیل با شرکت 9 کشور عربی منطقه آغاز شد. مراسم افتتاح که در کربلا برگزار شد و با حضور پررنگ زنان عراقی همراه بود و واکنش‌های نیز به همراه داشت. در این مراسم برنامه‌های هنری بانوان بدون حجاب عراقی از جمله رقص‌هایی از داستان‌های 1001 شب به نمایش درآمد. اما در تهران حجت الاسلام حسین انصاریان از وعاظ و مبلغان دینی در جمهوری اسلامی با لحنی تند این گونه حرکات را در کربلا حرکات شیطانی نامید که به گفته وی داغی است جانگداز بر پیکر اسلام. ایران چند سالی است که خود را از مسابقات فوتبال غرب آسیا کنار کشیده و به منطقه آسیای میانی منتقل گشته.
از حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای ایرانی می شنیدیم. عزیزان شما میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و وبسایت رادیو فردا با ما همراه باشید. آخرین خبرها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید و همونجا دیدگاه های خودتون رو هم مطرح کنید. و یادآوری میکنم که تلفن رادیو فردا شب و روز در اختیار شما 0042-021-12-21-12. شبی خوش و روز جمعه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بچه ها این روزها در اینستاگرام بزرگ می شوند. در اینستاگرام زبان باز می کنند و در اینستاگرام به مدرسه می روند. آیا به عنوان پدر و مادر اجازه داریم در هر حالتی و هر وقت که دلمان خواست عکس بچه ها را منتشر کنیم و درباره همه جزئیات زندگی کوچک آنها بنویسیم؟ مریم میرزا، روزنامه نگار در دویچه وله فارسی، مادری است که در پاسخ به این پرسش یک نه قاطع می گوید. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، اما میگوید هنوز نمیتوان به پرسش درباره موضوعی تا این حد تازه پاسخی قطعی داد. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خیلی خوش آمدید. خانم امینی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. مثلا اگه بخوایم از اینستاگرام شروع بکنیم، شما برای داشتن یک حساب کاربری در اینستاگرام باید بیش از 13 سال سن داشته باشید، اما خب میلیون ها عکس هست که در هزاران هشتگ منتشر شده از بچه های زیر 13 سال، عمدتاً هم از طرف پدر و مادرشون. حالا من سوالم اینه، در آغاز این برنامه موضوع جزئیات بیشتری داره، ولی در یک نگاه کلی این چقدر با اون مجموعه‌ای که ما با عنوان حقوق کودکان میشناسیم در تناسب چقدر در تضاد.
قبل از هر چیز باید بگم که میخوام ابراز خوشحالی و تشکر بکنم برای انتخاب این موضوع مهم. چیزی رو که شما دارین سوال میکنین در موردش از جوانب مختلف قابل حرف زدنه. یکیش بحث رسانه‌ای موضوع هست. من هفته پیش هم با یک رسانه دیگه ای راجع به این موضوع صحبت کردم. بحث اونها خیلی بحث محدود شده تری بود در مورد استفاده از تصاویر کودکان در بیزنس هایی که پدر و مادرها در شبکه های اجتماعی را میندازن. یعنی میبینیم که الان بحث حتی به طور عمومی از این که کسی بخواد بچهش رو عکس بچهش رو منتشر بکنه یا فیلمش رو فراتر رفته به بحث استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از تصاویر کودکان برای بیزنس هایی هست که اینها در جهت تبلیغ استفاده میشن. بعد اون وقت یه بحث باز ریشه دارتری مطرح میشه که خب مگه ما در تاریخ سینما، مگه در تاریخ رسانه با پدیده انتشار تصاویر کودکان و حتی کار کودکان روبرو نیستیم؟ پس تفاوت اینها چیه؟ و من این پیش داوری رو نسبت به بحث امروزمون دارم که ما قرار نیست به یک نتیجه مطمئن برسیم، به دلیل اینکه ما نیاز داریم بیشتر بحث بکنیم و من خودم که اینجا هستم و در این بحث دارم مشارکت میکنم، از همین حالا میگم که من دارم بلند فکر میکنم بیشتر تا اینکه بخوام نظر قاطع یا مثلا تحقیق شده در خصوص موضوع بدم.
خب خانم میرزا، نظر خانم امینی رو شنیدیم. من میخوام از شما بپرسم نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که آیا ما داریم حقوق کودکان رو نقض میکنیم با انتشار این عکس ها، یا اینکه اینطور نیست؟
باید بگم که برخلاف خانم امینی خیلی نظر مشخصی دارم و فکر میکنم که بله، حقوق کودکان داره نقض میشه. این اتفاق که توسط والدینی که خیلی هم به فرزندانشون مهر میورزن و به اونها علاقه دارن داره اتفاق میفته، برخلاف حقوق کودک. به خاطر اینکه مثلا یکی از بدیهی ترین حقوق کودک برخورداری از امنیت فیزیکیه که با انتشار عکس ها توی فضای اینترنت میشه بحث کرد در موردش که اگر که حتی بگیم که صریحا نقض میشه ولی با خطر مواجهه. اول از همه اینکه آماری که منتشر میشه خیلی وقتا برای کشوریه که آمار رو در واقع جستجو میکنه و بعد اونها رو منتشر میکنه. یعنی اگر در فضای فارسی ما تحقیق درستی انجام نشده، آماری منتشر نشده از میزان عکسایی که از کودکان از صفحه‌های والدینشون برداشته شده و روی سایت‌های پورنوگرافی کودکان گذاشته شده، اگه چنین آماری وجود نداره و شما به عنوان یک والد اطلاعی ندارین، دلیل نمیشه که چنین چیزی وجود نداره. به صورت کلی مراقبت‌های بهداشتی از کودکانه که جزء حقوق کودک برشمرده میشه و خب بهداشت روان یکی از انواع مراقبت‌های بهداشتیه که وقتی ما عکس بچه 7-8 سالمون رو در فضای مجازی به صورت پابلیک، به خصوص به صورت عمومی منتشر میکنیم و اون میتونه توی مدرسه در واقع مورد توهین، مورد آزار و اذیت دوستان و همسالان خودش قرار بگیره به خاطر محتوا یا به خاطر شکل اون خودش توی اون عکس، خب ما داریم بهداشت روانی این بچه رو با خطر مواجه میکنیم. برخورداری کودک از اختیار عملی که دیگه از موارد وقتی ما عکس بچه‌مون رو منتشر می‌کنیم و در آینده اون هیچ امکانی برای تصمیم گرفتن در مورد محتوایی که سالها قبل در موردش منتشر شده توی فضای مجازی نداره، ما داریم اختیار عمل رو برای همیشه از اون می‌گیریم. حافظه اینترنت قابل پاک کردن نیست. محتوایی که ما منتشر می‌کنیم حتی اگر که دیلیتش کنیم ممکنه تا سالها روی آرشیوهای مختلف مونده باشه، حتی با فرض اینکه ما در ستینگ شبکه‌های اجتماعی این رو قید کرده باشیم که عکس‌ها متعلق به خودمون و اجازه مالکیت عکس رو به شبکه‌های اجتماعی به اون کمپانی‌ها نمیدیم، باز هم امکان این که این عکس‌ها به صورت کلی دیلیت نشده باشن وجود داره. بنابراین ما داریم اختیار عمل رو از کودکانمون که بعدها بزرگسالان آینده هستن می‌گیریم برای شکل دادن به هویت دیجیتال خودشون.
خب خانم امینی، نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، من میخوام دعوت بکنم به هر سمون که وقتی اینجا حرف میزنیم فقط از دریچه نگاه خودمون حرف نزنیم، به دلیل اینکه مسئله بیزنس اگر کنار باشه، شیر کردن عکس‌های فرزندانمون با دیگران در واقع به فقط یه جور نمایش شخصی نیست، یه جور تقسیم کردن تجربه هایی هست که به دلایل مختلف ممکنه امکان این شیر کردن در فضای عادی وجود نداره. نداشته باشه. این رو من در دفاع از انتشار عکس کودکان در شبکه‌های اجتماعی نمیگم، بلکه برای مطرح کردن نظرهایی که ممکنه پشت این رفتار وجود داشته باشه مطرحش میکنم. فاصله جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی، شرایط زمانی کار پدر مادرها و زندگی شهرنشینی امروز و خیلی از مسائل دیگه باعث شده که خانواده‌ها در یک فاصله زمانی مکانی از هم به سر ببرن. شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به دیگران داده که بتونن اگر همدیگر رو نمی‌بینن یا اگر همدیگر رو نمی‌شنوند از اتفاق‌های زندگی همدیگه باخبر بشن. بنابراین شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر و چیزهای دیگه فضایی هستن که ما بتونیم تجربه‌های شخصیمون رو در یک بعد اجتماعی شیر بکنیم. اما همینجا هم ما میتونیم استفاده بهتری بکنیم از این شبکه ها. اینستاگرام کلوز فرندز داره، شما در فیسبوک میتونین صفحه های شخصی که دسترسی عمومی ندارن بسازین. اگر کسی هم میخواد به فرض از پدر و مادرش دوره و میخواد که اونها هر روز نوهشون رو ببینن، میشه از امکانات بهتری استفاده کرد. اما این که حالا کلن انتشار عکس با حقوق کودک آیا در مغایرت هست یا نیست، من فکر میکنم که یه بحثی هست که هنوز علم حقوق حداقل بهش پاسخ نداده.
خانم میرزا، بعضی ها هستن که خب میگن که انتشار گاه به گاه عکسی از فرزندتون اشکالی نداره، استدلال این هست که به هر حال من در شبکه‌های اجتماعی بخش‌های از زندگی خودم رو به انتخاب به اشتراک میگذارم با دیگران، فرزند من هم، بچه‌ای که به زندگی من اضافه شده هم بخشی از این زندگیه و تجربه مادری یا تجربه پدر شدن یا زیستن با او رو هم به اشتراک میذارم. اگر این به صورت متعادل و گهگاه باشه اشکالی تولید نمیکنه. شما چه پاسخ خواهید داد؟
اول از همه باید بگم که همه ما حتی جوان‌ترها یا مسن‌ها به هر حال توی نسل‌های مختلف هنوز هم کسانی هستیم که کودکیمون در دوره آفلاین بودن گذشته. یعنی ما از این خودمون تجربه‌ای نداریم. بیشتر ماها که پدر یا مادر هستیم تجربه‌ای شاید نداشته باشیم که چه حالی داره، چه حسی داره که شما مثلا به سن نوجوانی برسین و با یه حجم بزرگی از دیتا در مورد خودتون مواجه بشید. البته خود من بگم وقتی که من برای مصاحبه دعوت شدم، من خب از کسانی هستم که عکس بچه‌م رو در شبکه‌های اجتماعی نمیگذارم یا عکسی میذارم که صورتش رو میپوشونم، ولی مثلا گهگاهی در موردش مینویسم و به خصوص همونجوری که خانم امینی هم گفتن، به هر حال با توجه به اینکه الان ماها مهاجر هستیم، آدم‌ها الان اصلا در واقع زمان مهاجرت آدم‌ها از هم دور زندگی می‌کنن، حتی در داخل یک کشور شاید، به هر حال شبکه‌های اجتماعی امکان خوبی هست. ولی با این همه من خودم از کسانی هستم که خیلی در این مورد مراعات می‌کنم. ولی من وقتی که برای مصاحبه فکر می‌کردم و یه مقدار منابع مختلف و اخبار مختلف رو دوباره زیر و رو کردم، همون قدری هم که در واقع در مورد بچه‌م مطلب یعنی محتوا منتشر می‌کنم یا چیزی می‌نویسم، واقعا احساس خطر کردم و به نظرم رسید که به هر حال ما مسئولیت بزرگی داریم. در عین حال به هر حال بچه هر روز تغییراتی می‌کنه که آدمو شگفت زده می‌کنه. اولین جمله شما رو که می‌فهمه، اولین ارتباطی می‌تونه با شما برقرار کنه، دست‌هاش، پاهاش، همه اینها برای والدین یه دنیا از شگفتی داره که دوست دارن با دیگران یا اصلا موضوع خودشونه و همونطور که موضوع خودشون ممکنه یه روز این باشه که توی کافه نشستن و دارن مثلا حالا قهوه‌شون رو می‌خورن یا با دوستشون گپ می‌زنن و یه چیزی در مورد اون می‌نویسن، خب موضوعی هم که انقدر شگفت زده‌شون می‌کنه در موردش مطلب منتشر می‌کنن. بنابراین اینم که ما از واقعا توقع داشته باشیم در عصر کنونی هیچ کدوم از والدین هیچ عکسی یا هیچ محتوایی از فرزندانشون منتشر نکنن به نوعی غیر واقع گرایانه به نظر میاد. موضوع اصلی در واقع همه این حرفا اینه که اگر می‌خواید عکسی منتشر کنیم یک دقیقه فکر کنیم. به چی فکر کنیم؟ به اینکه ما چه عکسی می‌خوایم منتشر کنیم. آیا عکسی که از بچه‌مون توی استخر منتشر می‌کنیم عکس مناسبیه برای انتشار؟ آیا عکسی که آدرس مدرسه بچه توی اون مشخص باشه یا اینکه لوکیشن بزنیم بالای عکس؟ خب این عکس‌ها عکسایی هستن که خطرات زیادی میتونن برای بچه‌ها، حتی خطرات در حد دزدی بچه‌ها رو ایجاد کنن. وقتی عکس بچه‌مون رو منتشر می‌کنیم شاید یه مقدار به این توجه کنیم که این عکس‌ها ممکنه سر از کانال‌های پورنوگرافی در بیاره. خیلی از این عکس بچه‌ها که یعنی همه‌شون تقریبا که در کانال‌های پورنوگرافی هستن، عکسایی هستن که والدین با نیات خیلی معصومانه و مهرورزانه گرفتن. و شاید بهتر باشه که مثلا عکس‌های بچه‌ها در آغوش خودمون منتشر بشه، جوری که منتشر بشه که که واقعا استفاده چندانی برای کانال های پورنو نداشته باشه. اینم من اشاره بکنم که وقتی ما میگیم که در مورد اکانت های در واقع سوشال میدیا صحبت میکنیم، موضوع فقط اکانت های پابلیک هم نیستش یا عمومی هم نیستش، به خاطر اینکه مثلا سال گذشته 50 میلیون اکانت فیسبوک هک شدش. میدونین یعنی به هر حال ما باید اینو در نظر بگیریم که ما در دنیای اینترنت به صورت کلی هیچ وقت پرایوت نیستیم. دلیلی نداره از پرونده پزشکی بچه‌هاتون بنویسین، از اینکه در چه زمانی چه بیماری داشتن، چون پرونده پزشکی یک امر، یک مسئله محرمانه تلقی میشه و وقتی شما به مرور این کارو کنین، بچه شما بزرگ میشه و در سن 18 سالگی کل پرونده پزشکی اون در دسترس همگان قرار داره اگر یه مروری بکنن روی اکانت های شما.
خانم امینی برمیگردیم به شما. من میخوام، خانم میرزا گفتن مثلا اطلاعات بچه، پرونده پزشکی بچه رو منتشر میکنیم، در وبلاگ ها به خصوص خیلی این اتفاق میفته. مثلا میبینیم که کودکی در طیف اوتیزم قرار داره، پدرش یا مادرش تمام زندگی این کودک رو مینویسه، به هر دلیل دیگه راجع به ویژگی های او مینویسه، اتفاقا خیلی هم ممکنه قشنگ بنویسه، خیلی هم خواننده داشته باشه، ولی هنوز که اون بچه نمیتونه تصمیم بگیره در مورد اینکه آیا میخواد مخاطبان گسترده ای، آدم های زیادی در مورد شرایط او بدونن یا ندونن. از طرفی اینکه بچه ها در آینده با چه چیزی به خاطر آورده میشن در بزرگسالیشون خیلی مهمه. مثلا شما هم دیدید دیگه ویدیوهایی که مثلا حالا در گیومه با مزه بودن. ما یک ویدیوی خیلی مشهور داریم که من نمیخوام حالا نامش رو ببرم، ولی روی زندگی اون بچه اثر گذاشت وقتی که این طنزی که در مدرسه اتفاق افتاده بود و منتشر کردن. فکر میکنید که اینکه هر چیزی موقعیتی با مزه باشه یا به قول خانم میرزا شگفت انگیز باشه، زندگی که داره اون کودک میکنه، اینها رو ما راجبش بنویسیم، حالا نه الزاما عکس منتشر کنیم، همین تولید محتوا، این رو چه میشه راجبش گفت؟
سالها پیش ما دوستی داشتیم که ایشون یکی از فعالان حقوق بشر بودن و فرزندی تقریبا همسن و سال فرزند من داشتن، در موقعیتی که در ایران خیلی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران در خطر بودن، توصیه ایشون به همسرشون این بود که اگر من دستگیر شدم حتما با فرزند من به دادگاه بیا و اون رو در معرض در واقع رسانه ها قرار بده و بذار اگر گریه میکنه، اگر ناراحت، دلتنگ یا هر چیزی هست، بذار همه بدونن و خب این شدت خبر رو بسیار بیشتر خواهد کرد. این مخالف اون اصلی هست که ما داریم براش میجنگیم، برای زندگی بهتر، برای کرامت بیشتر. حالا اینکه خود فرزندم مشکل داشته باشه، بیمار باشه و دیگران، من بخوام بهشون آگاهی بدم که با یک مثلا بچه خاص چجوری باید رفتار بکنم، به نظر من یه خود بحثش جدا هست. برای اینکه در خیلی از موارد جامعه ما طریقه مواجهه با یک بچه بیمار رو نمیدونه و اتفاقا تو این زمینه باید به نظر من اطلاع رسانی کرد، نه حالا با تأکید کردن روی یک بچه یا نوشتن دیتیل های زندگی یک بچه، ولی خوبه که پدر مادرها تجربه های حتی تلخ رو در میون بذارن، برای اینکه خود این آگاهی میتونه جامعه رو نسبت به موضوع حساس بکنه. ولی اینکه ما بخوایم جلب توجه بکنیم برای اینکه عقیده مثلا تحت ستم کسی رو بخوایم بولد بکنیم، به نظر من نوعی مثل همون استفاده بیزنسی از تصاویر کودکان هست. چطور میشه که در رسانه‌های غربی شما کمتر تصاویر زندگی عادی بچه‌ها رو میبینید، در حالی که همین خبرنگاران غربی وقتی که به ایران سفر میکنن، وقتی که به هند سفر میکنن، به آفریقا سفر میکنن، کلن به جوامع شرقی یا جهان سوم سفر میکنن، به راحتی عکس بچه هایی که به هر روی شاید تحت ستم هستن یا حتی نیستن، ولی اونها پالیسی برای استفاده از تصاویر بچه ها در جوامع شاید بشه گفت عقب مانده تر از نظر اقتصادی و اجتماعی ندارن، در حالی که این پالیسی در جوامع غربی بسیار سفت و سخت است. حتی اگر شما در مورد شبکه‌های اجتماعی هنوز قوانین سفت و سختی نداشته باشین، اما این پالیسی در خود خانواده‌ها وجود داره و اونها اجازه نمیدن شما از ایران بلند شی بیا اینجا بری تو خونهشون یا تو خیابون به راحتی از فرزندانشون فرزندان کوچیکشون عکس بگیرین.
خانم میرزا، ما تو آلبوم عکسای خانوادگیمون حالا شما اشاره کردید که ما در عصری بزرگ شدیم که دیجیتال نبود، درسته؟ حتی ما هم میتونیم به این فکر بکنیم که مثلا در آلبوم خانوادگی که دست به دست هم میشه در به حال یک گروه کوچکتری، یه عکسی از ما هست که دوست ممکن نداشته باشیم، انتشار عکس برهنه بچه‌ها، انتشار عکس بچه‌ها در حالی که مثلا آش خوردن، ماست خوردن، همه سر صورتشون کثیفه ولی بامزه است.
اول از همه اینکه اگر شما یه سری به اینستاگرام در فضای ایران بزنید میبینید که هزاران اکانت وجود دارن که اینها واقعا هیچ کدوم شامل این بحث‌های پیچیده‌تر نمیشن و صرفا عکس بچه‌هاشون رو منتشر میکنن. و برای من وقتی ما در مورد انتشار عکس بچه‌ها در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، بیشتر در مورد این تعداد بسیار زیاد که من فکر می‌کنم اغلب در واقع موارد رو تشکیل میده صحبت می‌کنیم. برای من موضوع اینه که ما در مورد چیزایی داریم صحبت می‌کنیم که هر روز داره اتفاق می‌افته به عنوان عکس بامزه از بچه‌ها. ما شخصاً به عنوان آدم‌های بالغ خودمون خیلی وقتا پیش میاد که وقتی یه نفر ازمون عکس می‌گیره میگیم یه لحظه بده من نگاه کنم ببینم عکس من چه جوری افتادم، اینو نذار یا تو فیسبوک، اینو بذار توی اینستاگرام یا فیسبوک. یعنی این یه جمله خیلی خیلی رایجیه که فکر می‌کنم چیزام تعجب کنه وقتی شخص مقابل بشون که این عکس من زشت افتادم یا بده، وا این عکسی که الان رفتیم اینجا چیز خوردیم و نذاری. ما توی در واقع اینستاگرام تصمیم میگیریم چه عکسایی رو منتشر کنیم، عکسایی که ما درش تگ میشیم اگه دوست نداشته باشیم، یا به صاحب اکانت میگیم میشه این عکسو حذف کنی، یا اینکه تگش رو برمی‌داریم که آدم‌های دیگری کمتری ببینن، و یا اینکه مثلا توی لینکدین و همه اینها انتخاب میکنیم چه چیزی در مورد اون منتشر بشه چه چیزی نشه. و این در مورد بچه‌هایی که الان ما مزن دیگه میکنن در مورد پسر مثلا خورد سال من وجود نداره. ما تصمیم گیرنده ایم تا وقتی بزرگ میشن و با هویت آنلاین شکل گرفته مواجه میشن. این بچهای ما در آینده یا همین الان مثلا بچه‌ای ممکنه 5 6 ساله باشه، حالا یکی دو سال دیگه که بیشتر ممکنه بتونه در واقع نظر خوشو بگه، به راحتی ممکنه خوشحال نباشن در مورد عکس یا نوشته ما در موردشون، به راحتی ممکنه فکر کنن که اینو دوست نداشتن اصلا منتشر شه، اصلا این شکلی دوست نداشتن باشن، یا این چی ازش منتشر شده. که خب من فکر میکنم این برمیگرده به شیوه مواجهه ما با فرزندام. یکی از اکانت‌های خیلی هم معروف هستش در زمینه، یعنی در لایف استایلش در واقع معروفه که بچه داره و همه محتوای زندگیش با بچه‌ش رو هم منتشر می‌کنه در ایرانه. یک بار بهش ایراد گرفتن در این زمینه در واقع حریم شخصی بچه و توضیحش این بود که به هر حال بچه منه، ما هم خیلی چیزا هست که از پدر مادرم انجام دادن دوست نداشتیم، خب اینم اینطوری میشه. ما یا برای این بچه‌مون، برای من اینطوریه که آیا به اندازه کافی احترام قائل هستیم؟ احترام اینکه روزی دوست نداشته باشه، و ما داریم الان لحظه‌ای منتشر میکنیم. حالا اونا که بیزینس میکنن شاید موضوعشون فرق داشته باشه، شاید از اون پولی که در میارن چیزی لااقل به بچه‌شون در آینده بیاد. داره اینه
اتفاقا
که این
اینجا اجازه بدید بریم به خانم امینی، چون ایشون می‌خواستن در مورد بیزینس با بچه‌ها صحبت بکنن و شما گفتید که خب حداقل ممکنه در آینده چیزی به بچه‌ها برسه. می‌خوام در اینجا صحبت خانم امینی رو بشنویم در مورد این شکل از حضور بچه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، لباس تبلیغاتی تن بچه‌ها می‌کنن. در حوزه‌های مختلف ما می‌بینیم بچه‌ها دست در کار پول ساختن هستن در شبکه‌های اجتماعی. خانم امینی، شما ممکنه بخواید در این مورد صحبت کنین؟
بله، این موضوع منو به شدت یاد فیلم د ترومن شو میندازه. این فیلم در مورد یک مردی هست که از وقتی که در شکم مادرش هست، دوربین‌هایی که اون نمی‌بینه و نمی‌دونه از وجود شون بیخبر هست، تمام لحظه های زندگی اون رو فیلم میکنن و مردم سراسر دنیا به طور شبانه روز شاهد خصوصی ترین لحظه های زندگی اون هستن. اگر مسئله بیزنس نباشه، ممکنه، ببینید باز من همش با شک و تردید هم میذارم، ممکنه با این مسئله مواجه بشیم که ما آدم هایی رو هم دیدیم که از پدر و مادرهاشون میپرسن که چرا وقتی که من بچه بودم، حالا اون زمان که شبکه های اجتماعی نبود، همین عکسای خودمون، از من به اندازه کافی عکس نگرفتین. شاید فرزند بنده و شما در آینده سوال بکنه که چرا من به اندازه همسالان خودم شناخته شده نیستم در بچگیم. در چنین شرایطی تنها چیزی که میشه گفت این هست که شک کنیم همیشه به این که ما به تنهایی بهترین تصمیم گیر نیستیم همیشه، اما مسئول ترین هستیم. ممکنه تصمیم‌های ما بهترین نباشه برای فرزندانمون، اما هر تصمیمی که ما می‌گیریم و هر اتفاقی برای فرزندانمون بیفته، مسئولیت مستقیم اون با ما هست.
خانم میرزا، در پایان برنامه هستیم، برنامه رو با جمع‌بندی شما به پایان می‌بریم.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه یکی از به هر حال شدیدترین مشکلی که ممکنه پیش بیاد همین استفاده ناجور از عکس بچه‌ها توی جاهایی که نباید هستش، فکر میکنم خب پوشوندن عکس میتونه کمک کنه، چون فکر نمیکنم کسی که حالا یه وبسایت داره برای در واقع تولید محتوای جنسی در مورد بچه‌ها، حالا عکسی که اصلا صورتش معلوم نباشه چندان مورد توجهش قرار بگیره. ما باید این حساسیت‌ها رو داشته باشیم و این حساسیت‌ها رو در موردش صحبت کنیم که هم آدم‌ها بیشتر مشارکت کنن و هم باعث بیشتر فکر کنن. موضوع اصلی در این مورد که این مسئله جدیده و باید همه بیشتر و بیشتر فکر کنیم.
سپاسگزارم مریم میرزا و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو.
به رادیو فردا گوش میکنید.